درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم که امروز یک روز بسیار عالی باشه برای همه شما هموطنان خوبمون در جای جای میهن بزرگ و عزیزمون ایران. بهترین ها رو براتون انشالله خداوند بزرگ رقم بزنه. به ساعت 9 صبح رسیدیم. خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید. در این ساعت دعوتتون میکنم با همکارانم در مجله علمی روزانه همراه بشید که به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میشه.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام آفریدگار یکتا سلام، صبح شما بخیر باشه. روزنه شنبه 3 آذر ماه رو آغاز میکنیم. این برنامه روزانه من تیانا فرحی به اتفاق محمد رضا زمانی تهیه کننده با شما خواهیم بود. اگر میخواید با برنامه روزنه در ارتباط باشین 301035 سامانه پیامکی ما. ۱۶۲ روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای شما که میخواین نظراتتون، انتقاداتتون و پیشنهاداتتون رو راجع به برنامه روزنه با همکارانمون در روابط عمومی در میون بگذارید. آنچه در این روزنه خواهید شنید: ۲۶ شرکت دانش بنیان کرمانشاه تامین مالی شد. گرامی داشت هفته روشندلان و صاحبان عصای سفید. فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی بسیج به جهت حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان قم. شنبه اول صبح و اولین روز هفته است. هفته اول آذر. همه اینها باعث میشه در این هوای پاییزی بریم غرب کشور، شهر فرهنگ و تاریخ، شهر طبیعت بکر و رشکوهای سر به فلک کشیده زاگرس و بعد راجع به یک خبر خوب از کرمانشاه صحبت کنیم. ابتدا یک موسیقی کرمانشاهی کردی.
شیر ملک میر ناوی غیران خداویر جان تیکا تیکا وزیر سپر و سین ایران کرماشان 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 فارتن و دوبن روغ ایرانی کوهن یشمرگی خاکی وزن پرچمدار و مرزبان کرماشان 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 هشتی سیر و سیران کرماشان 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 بششیر ملک میر ناوی غیران خداویر گان تیکا تیکا وزیر سپر و سین ایران کرماشان 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 فارتن و دلبر روغ ایرانی کوهن پشمرگی خاکی وزن پرچمدار و مرزبان کرماشان 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 شیر ملک میر ناوی غیران خداویر گان تیکا تیکا وزیر سپر و سین ایران کرماشان 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 فارتن و دلبر روغ ایرانی کوهن پشمرگی خاکی وزن پرچمدار و مرزبان کرماشان 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 کرماشان.
خب بعد از این موسیقی کرمانشاهی گفتگو میکنم با دکتر سیامک آزادی رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه در رابطه با تأمین مالی 26 شرکت دانش بنیان. سلام عرض میکنم دکتر آزادی، روزتون بخیر باشه. آقای دکتر، مبلغ کل تأمین مالی برای این 26 شرکت دانش بنیان چقدر بوده؟
با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو. خدمت شما عرض کنم که ما با توجه به در واقع سیاستی که در حوزه توسعه فناوری در استان داریم دنبال میکنیم، تأمین مالی یکی از اون بخشایی است که معمولا شرکت‌های دانش بنیان و نوپا خیلی مورد نیازشون هست و نیاز به یک توجه ویژه داره. تو این برنامه‌ای که شما اشاره داشتید 50 میلیارد تومان برای این شرکت ها به عبارتی تامین اعتبار انجام شد و الان هم در حال کارسازی و در واقع پرداخت نهایی به این شرکت هاست در حوزه های مختلف و خدمت شما عرض کنم در حیطه های مختلف، حوزه کشاورزی، حوزه صنایع شیمیایی، حوزه آی سی تی، انیمیشن و سایر حوزه ها.
بسیار خب دکتر آزادی، چه معیارهایی داشتیم برای اینکه 26 شرکت رو انتخاب کنید؟
خدمت شما عرض کنم این برنامه‌ای که ما داشتیم چند شاخص رو مد نظر داشتیم. اول اون شرکت هایی که تا کنون تامین اعتباری به صورت متمرکز در حوزه دانش بنیانی برای اونها انجام نشده بود مورد هدف بود، به این خاطر که میخواستیم ذریب نفوذ خدمت شما عرض کنم خدماتی که داریم رو افزایش بدیم. این در وهله اول بود و شاخصی بود که مد نظر ما بود. وهله دوم هم وجود برنامه کاری و خدمت شما عرض کنم که برنامه توسعه‌ای منسجمی که شرکت برای ادامه فعالیتش میبایست ارائه بده و بتواند دفاع بکنه از رقابتی بودن اون محصول و اون ساختاری که میخواد توسعه بده. این شاخص‌های ما بود و بر همین اساس هم این شرکت‌ها انتخاب شده بود. البته این رو خدمتتون بگم که این 26 شرکت به این معنا نیست که سایر شرکت‌ها نمی‌توانند از این در واقع اعتبارات استفاده بکنن. خیر، این یه تمرکزی بود که ما بتوانیم در یه کار خیلی به نوعی جهشی در یه بازی زمانی کمتر از 2 ماه یک این تأمین مالی رو برای این شرکت‌هایی که تا حالا از این خدمات استفاده نکرده بودن ایجاد کنیم.
بسیار خوب. دکتر، فکر میکنید که این خدمات چه تأثیری داره بر روند کاری این شرکت ها و چقدر میتونه بهشون کمک کنه؟
واقعا اینقدر مهم هست این تأمین مالیه، در واقع انگار که خون تازهی که بر کالبد شرکت دمیده میشه، بسیار بسیار مؤثر هست، چون مستظر هستی دیگه شرکت های نوپا توانایی مالی خیلی زیادی رو ندارن، معمولا به قول معروف دانش و اون سطحی از سرمایه‌ای که بهش دست پیدا کردن سرمایه اون شرکت هاست و اونجایی که میخوان کار توسعه بدن محصول نمونه اولیه‌شون رو نهایی بکنن، تکمیل بکنن، باز سرنده خدمت شما عرض کنم بازار بشن، اونجا معمولا در واقع چالش تامین مالی بسیار جدی است. بنابراین بسیار بسیار اثرگذاره و میتواند بعضی موقع ما مواردی رو من میتوانم خدمت شما بگم که خود این شرکت ها فقط یک بار از این اعتبارات مالی استفاده کردن، یعنی اون گام اول استراتژی که زده شده، بعد دیگه رفته مشتری خودش رو پیدا کرده توی بازار فروخته و دیگه از اون به بعد دیگه خیلی نیاز مالی معمولا پیدا نمی کنن و خودشون با توجه به فروشی که دارن و با توجه به قابلیتی که محصولشون داره معمولا دیگه فرآیند توسعهشون رو مبتنی بر اون درآمدهای شرکت تحریزه میکنن.
بسیار خوب. دکتر آزادی، پارک علم و فناوری استان کرمانشاه چقدر نقش داشته که این بودجه در واقع تامین شده؟ چه چالش هایی وجود داشته در تامین این در واقع فرایند مالی؟
خدمت شما عرض کنم، اگه قدردانی هم بکنم از مدیران محترم صندوق نوآوری و شکوفایی کشور، بسیار بسیار نظاممند، منسجم و با برنامه واقعا به امر توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه مالی واقعا دارن میپردازن. بسیار بسیار قدردان این عزیزان هستم. مجموعه پارک خب با توجه به رسالتی که داشت پیگیری رو انجام داد، خدمت شما عرض کنم نیازها رو انتقال منتقل کردیم به مجموعه صندوق نوآوری و شکوفایی و همکاران خوب، مدیران خوب این مجموعه هم لبیک گفتن به این مورد و خیلی با برنامه و در یک بازه زمانی خیلی کوتاهی خدا رو شکر مجموعه پیگیری ها و زحماتی که ما برای اون دوستان داشتیم منتج به خدمت شما عرض کنم ارائه این خدمات شد. ما به صورت ویژه از منابع مختلف این مأموریت رو برای خودمون قائل هستیم، یعنی هم در از محل این تأمین مالی خوب از محل اعتبارات صندوق نوآوریش و شکوفایی بود، اما در کنار اون از محل اعتبارات استانی تحصیلاتی که به صورت سالانه به استانها ابلاغ میشه، ارتباط با صندوق‌های خطرپذیر و تأمین مالی از طریق صندوق‌های موجود، ارتباط با سرمایه گذاران، همه این مواردی که مثلا عرض میکنم از جمله سیاست‌های تأمین مالی هست که ما برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مد نظرمون هست و به عنوان یک اولویت مد در برنامه‌های کاری من و همکارانم در پارک قرار داره.
درسته. دکتر آزادی، این شرکت‌های دانش‌بنیان آیا محصول خاصی رو تولید می‌کنن یا اینکه شما مد نظرتون بود که حتماً به هر حال بودجه بره به سمتی که محصولات پرطرفدارتری تولید میشه و اینکه چقدر توی اشغال زایی در استان کرمانشاه نقش داره؟
معمولا محصولات خاصن، یعنی هر کدام از اونها رو بگم با فناوری بالاست و معمولا ما رو بی نیاز میکنه از واردات اون محصول به خارج به داخل کشور. ما بعضی از محصولاتمون واقعا الان که تولید میشه در واقع حتی در خاورمیانه به عنوان تنها تولید کننده شرکت در کرمانشاه و مجموعه پارک مستقره و بنابراین محصولات با سطح فناوری متوسط و بالا معمولا هستن و ماهیتشون این است که واقعا بی‌نیاز میکنن کشور رو از خروج ارز و مسائلی که خدمت شما عرض کنم این چنینی هست. در مورد اشتغال فرمودید، من همیشه این نکته رو میگم، واقعا اشتغالی که شرکت های دانش بنیان ایجاد میکنن هر نوع اشتغالی مبارک هست، ارزشمنده و واقعا هر جای این کشور که کسی دوستانی تیمی مجموعی کمک میکنه به اشتغال واقعا باید قدر گذاشت و ارج نهاد. اما اشتغال حوزه دانش بنیان یه مقداری جنسش متفاوته. فارغ التحصیلان دانشگاهی جذب میشن، اونهایی که بالاخره از نظر خدمت شما عرض میکنم سطح دانش معمولا از سطح خاصی برخوردارن. یه جاهایی ما بعضی موقع نگران میشیم از رفتن متخصصینمون به خارج از کشور و خدمت شما عرض میکنم اینی که در داخل کشور نتوانیم ازشون استفاده بکنیم. اشتغال حوزه دانش بنیان اینها رو پوشش میده، یعنی اون متخصصی رو نگه میداره در کشور که خدمت شما عرض میکنم دا یک دانش خاصی داره، یک تخصص خاصی داره. بنابراین خب میدانید ما توی حوزه در استان کرمانشاه یکی از چالشایی که باش روبرو هستیم همین بحث اشتغال، خصوصا اشتغال دانش آموختگان. حوزه اشتغال دانش بنیان دقیقاً مبتنی بر این چالش و اولویتی است که ما خدمت شما عرض کنم در استان داریم. مضافاً بر این که این نوع اشتغال با من یک تفاوت دیگر هم بگم، معمولا اشتغال های معمول این است که من اگر یک شغلی رو ایجاد بکنم، معمول من یک کارخانه یک نیروی انسانی رو به خدمت میگیره، به هر دلیلی خدای نکرده اون کارخانه اگر بخواد نیرو تعدیل بکنه، این فرد بیکار بشه، شاید باید منتظر بمانه تا یک فرصت شغلی دیگری براش تعدیل. در حوزه دانش بنیان انقدر خب ماهیت و در واقع ذات شرکت ها دانشی است، افرادی هم که میان حتی بعد از مدتی میگن که نه ما خودمون میخواییم بالاخره کسب و کار خودمون رو راه بندازیم. کسی هم اگر آره بعد از یه مدت هم فعالیت نکنه میبینید نه اینقدر و به قول من رو دست میبرن این افراد رو، چون داره حوزه در واقع فناوری کار میکنه و معمولا تقاضاش بالاست. مضافاً بر این که در بعضی از حوزه ها اساسا دیگه مرزهای کشور هم دیگه معنادار نیست. الان شرکت هایی رو مختلف تو حوزه آی سی تی من میتونم برای شما مثال بزنم که در واقع کارفرمای اونها شرکت های اروپایی و آمریکایی هست و دارن پروژه ارائه میدن و کار میکنن.
بله بسیار هم عالی، متشکرم دکتر آزادی. با آرزوی موفقیت هرچه بیشتر برای شما و همکارانتون در پارک علم و فناوری استان کرمانشاه و شرکت های دانش بنیان که تحت در واقع تأمین این پارک قرار گرفتن. متشکرم، ممنونم.
منم از شما تشکر میکنم، بسیار سپاسگزارم و قدردانی بابت این توجه ویژه‌ای که به حوزه اقتصاد دانش بنیان و ریسورس فناوری و نوآوری کشور دارید.
خواهش میکنم، متشکرم از همکاری شما، سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
سلامت باشید، روز شما بخیر.
خدا نگهدار. اما اخبار حوزه فناوری. شبیه ساز تزریق وریدی کودک به همت یک شرکت دانش بنیان ایرانی با یک سوم قیمت نمونه مشابه خارجی بومی سازی شد. نمونه مصنوعی تزریق وریدی دست برای اولین بار در ایران با طراحی هوشمند و با مواد مرغوب ساخته شده و در مقایسه با نمونه‌های خارجی قیمت پایین و کیفیت بالا دارد. مواد اولیه این نمونه مصنوعی یا همان مولاژ ساخته شده در داخل کشور یافت می‌شود و فرایند ساخت و نمونه سازی با یک سیستم ساده به صورت بومی قابل انجام است. از قابلیت‌های آموزشی این محصول می‌توان به آموزش مهارت عملی تزریق داخل جلدی، زیر جلدی، عضلانی و وریدی همزمان اشاره کرد. همچنین قابلیت وصول آنژیوکت و سرم و قابلیت دادن انواع موقعیت‌های دست جهت رگ‌گیری و قابلیت تزریق داروهای دیگر از کاربردهای این محصول است. ایران پیشرو در ادغام طب سنتی در شبکه بهداشتی درمانی. نفیسه حسینی یکتا مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت گفت با توجه به پیشینه کهن طبی و ظرفیت‌های غنی اقلیمی و نیروی انسانی و حمایت‌ها، ایران می‌تواند به عنوان کشور پیشرو و سیاست‌گذار در حوزه طب‌های سنتی و مکمل به ویژه در منطقه امرو عمل کند و در پیشبرد برنامه‌های سازمان جهانی بهداشت در این حوزه مؤثر واقع شود. همراستا با اسناد بین المللی از جمله سند راهبرد سازمان جهانی بهداشت در خصوص بهره‌مندی از طب‌های سنتی و مکمل، در ایران نیز اسناد و قوانین بالادستی زیادی در زمینه طب سنتی مصوب شده است و ارکان مختلف نظام بر بهره‌مندی از این ظرفیت تاکید دارد. اکنون در سراسر کشور آموزش سبک زندگی سالم بر اساس آموزه‌های طب ایرانی با هدف کاهش بار بیماری‌های غیرواگیر در حال ادغام است و برای هر ایرانی یک شناسنامه سبک زندگی تشکیل می‌شود. از حدود 20 سال پیش آموزش طب ایرانی در نظام سلامت کشور با تشکیل دانشکده‌های طب ایرانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ادغام شده است و در ایران تنها افراد مجاز طبابت در این حوزه پزشکان فارغ التحصیل از این دانشکده ها هستند. بنابراین آموزش طب ایرانی در کشور با آموزش پزشکان پایه‌ریزی شد. اعطای نشان ویژه نمایشگاه فناوری‌های پیشرفته چین به دانش بنیان ایرانی. نماینده این شرکت دانش بنیان در کنار نمایندگان 5 شرکت دیگر از آلمان، مالزی، سنگاپور، استرالیا و چین نشان ویژه کمیته برگزاری این نمایشگاه بین‌المللی را به نمایندگی از دریافت نماینده یا پاویون ایران دریافت کرد. این مجموعه دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف تنها شرکت دانش بنیان تولید کننده سرور در کشور با معرفی محصولات خود از جمله سرور، رایانه صنعتی، رایانک و بورد‌های الکترونیک چند لایه فرکانس بالا در نمایشگاه فناوری‌های پیشرفته چین شرکت کرده بود. این نمایشگاه بین المللی که هر سال در محل نمایشگاه بین المللی شهر شنزن قطب فناوری اطلاعات چین برگزار می شود، یکی از بزرگترین رویدادهای حوزه فناوری با تمرکز بر فناوری های ارتباطات و اطلاعات، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و ماشین‌آلات پیشرفته است. تیم ایران موفق به کسب مدال طلایی المپیاد نانوفناوری مالزی شد. تیم دانشگاه صنعتی اصفهان که به عنوان نماینده ایران در دومین المپیاد نانوفناوری مالزی شرکت کرده بود، موفق به کسب مدال طلا و عنوان برترین برترین ها در این رویداد شد. تیم ملی ایران در این دوره از رقابت ها با ارائه طرح تحقیقاتی تولید سوخت پاک از هیدروژن با بهره گیری از نور خورشید موفق به کسب عنوان برتر در زمینه های نوآوری، فناوری و بازار شد. اعضای این تیم متشکل از حمیدرضا قربانی دانشجوی دکترای مهندسی مواد، نیما دهقان دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و مسعود عطاپور به عنوان استاد راهنما از دانشگاه صنعتی اصفهان بودند. حفظ محیط زیست آبزیان با حسگر ایران ساخت. گروهی از محققان ایرانی یک حسگر برای رصد آمونیوم آب ابداع کردند تا کیفیت محیط آبزیان را کنترل کند. محمد میرزایی از دانشگاه گرگان، مهدی عسگری از دانشگاه تهران، مصطفی باغانی از دانشگاه تهران به همراه علی ذوالفقاری محقق دانشگاه دیکن در استرالیا در پژوهشی مشترک یک حسگر خازنی نوآورانه با مبدل آبروش یا هیدروژلیونی برای نظارت بر غلظت آمونیوم ابداع کردند. این حسگر از طریق تفکیک آمونیوم در هیدروژل یا آبی که به صورت غلیظ شده هست عمل می کند و باعث تغییرات فشار و تغییر ظرفیت الکترود می شود. از سوی دیگر دستورالعمل‌های تحلیلی که توانایی حسگر را در تشخیص سطوح مختلف آمونیوم نشان داد هم به این حسگر اضافه شد. مفهومی که این محققان ارائه کردن روی کردی امیدوار کننده و مقرون به صرفه برای پرداختن به محدودیت روش های سنتی است و راه را برای تحقیقات و توسعه آینده در پایش کیفیت آب در شبکه های آبزی پروری هموار که در حالت خشک به صورت یک جامد شبه شفاف و نرم است و با اضافه کردن آبان به صورت یک ژل شفاف تبدیل می شود. این ماده در بسیاری از صنایع از جمله پزشکی، کشاورزی، آرایشی و بهداشتی و الکترونیک استفاده می شود.
آقای بهینه،
سلام به همه شنوندگان عزیز و پر انرژی. امیدوارم صبحتون رو با گرمای دلنشین شروع کرده باشید، گرمایی که مثل یه نوشیدنی داغ توی دستاتون حس بشه. اما وقتی صحبت از گرما میکنیم، بریم سراغ گرمایی که باید توی خونه تجربه کنیم. امروز میخوام چند دقیقه ای در مورد دمای مناسب خونمون حرف بزنیم که چطور باید دمای خونمون رو تنظیم کنیم تا نه خودمون بسوزیم نه طبیعت. حالا این سوال پیش میاد، دمای خونه باید چقدر باشه؟ بعضی از دوستان طوری تو حال و هوای سرما غرق شدن که انگار توی قطب شمال زندگی میکنن و شعله بخاری رو میبرن تا آخر، بعد با لباسای تابستونی میشینن جلوی تلویزیون و فکر میکنن دارن تو ساحل استراحت میکنن. دوست من، اگه میخوای سونای خشک رو تجربه کنی، فضای مناسب این کار توی استخر تعبیه شده، اما برای گرم شدن کافیه یه لباس گرم بپوشی و دما رو رو حالت مناسب تنظیم کنی تا هم خودت نسوزی هم گرمایش کره زمین یه تنه به دوش تو نباشه. بله، کارشناسا میگن که دمای خونه توی فصل سرما باید چیزی بین 18 تا 23 درجه سانتیگراد باشه، نه کمتر که مجبور بشیم با کلاه و شال گردن و دستکش و پوتین توی خونه بشینیم، نه بیشتر که گاز مصرفی اونو ببره تا مرز بی‌حساب و کتاب شدن. تازه اگه دما زیاد باشه، پوست اون مثل کاغذ سنباده خشک میشه و باید هر روز با کرم به جنگش بریم. اما اگه درست مصرفش کنیم، هم به طبیعت احترام گذاشتیم، هم پوستمون مثل همیشه نرم و لطیف میمونه. ببینید دیگه تا کجاهاشو من فکر کردم براتون. واقعا یه نکته ای که خیلی بهش توجه نمی کنن اینه که اتاق خواب اصلا نیاز به دمای گلخانه ای نداره. چطور؟ یه پتوی گرم بندازیم روی خودمون، بذاریم بخاره کم کار کنه، هم گاز کمتری مصرف میکنیم، هم خواب راحت تری داریم، چون که دمای پایین برای خوابیدن معجزه میکنه. حتما شنیدین که میگن هر کسی خواب راحت تر داشته باشه، هم روزش شادتر میشه، هم قبض گازش کمتر میشه. اما سوال مهم اینه که وقتی میخوای گرما رو نگه داری، پنجره ها رو باید چه کار کنی؟ اگه دلت نمیخواد مس گرمای خونه از پنجره ها فرار کنه، لطفاً پرده ها رو بکش. پرده ها همونطوری که جلوی تابش مستقیم نور خورشید رو میگیرن، جلوی هدر رفت گرما رو هم میگیرن. این یعنی یه تیر و دونشون. بعدش هم یه نکته دیگه، بخاری فقط مسئول گرم کردن خونمونه، نه مسئول یخ نزدن آب رادیاتور ماشین تو حیات. اگه از بخاری به اندازه استفاده کنیم، هم به طبیعت کمک کردیم، هم قبض گازمون کمتر میشه و هم یک قدم به فرهنگ مصرف درست نزدیک میشیم. در نهایت اگه میخوایم روزای سرد زمستون رو با آرامش گرمای مناسب طی کنیم، باید از همین حالا شروع کنیم. هر کدوم از ماها میتونیم یه تأثیر کوچیک بذاریم، فقط باید عادتامون رو تغییر بدیم. با این کار برای نسل‌های بعدی هم یه عالم گاز ذخیره می‌کنیم. پس بیاین با هم بخاری‌ها رو روی دمای مناسب تنظیم کنیم و ثابت کنیم که ایرانی‌ها نه تنها خوش‌ذوق‌اند، بلکه خوش‌مصرف هم هستن. با ما همراه باشید، چون هنوز کلی نکات جذاب برای سرمجوی داریم که قراره با هم دیگه یاد بگیریم.
آقای بهینه رو شنیدیم که در راستای صرفه‌جویی مصرف گاز صحبت میکرد و حتما در روزهای آینده هم آقای بهینه رو خواهیم شنید و راجع به صرفه‌جویی منابع به ویژه در مورد صرفه‌جویی گاز مطالبی رو خواهیم آموخت. اما در هفته گرامی